بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع نبات، دوستی دنیا. سخنران استاد حاج آقای مؤیدی. روز 22 ماه مبارک رمضان مطابق با 20 دی ماه سال 1377 هجری شمسی، تهیه شده در مؤسسه پژوهشی فرهنگی اشراق واقع صوت.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عجل فرجهم. دیگه امشب از اون سرنوشت سازترین شبهای عرض بکنیم مناسبت 23 ماه مبارک رمضان. امیدواریم که واقعا اون امیدی که در طول این مدت اشخاص، اونهایی که اهل راه بودند و داشتند برای اینکه بتوانند این شب رو به بهترین وجه درک بکنند، منتظر یه چنین شبی بودن، خداوند امیدواریم بهترین توفیقاتش رو در این شب که نصیب بهترین خوبانش میکنه نصیب ما هم بفرماید. صلواتی اهدا فرمود. محمد آل محمد و عجل فرجهم. مناسب است که عزیزان هم خودشون هم فرزندان بزرگوارشون، خانواده محترمشون یه مقداری امروز استراحت بکنن، برای امشب آماده بشن، که نه ماه رجب مقدمه ماه شعبان بود، ماه شعبان مقدمه ماه رمضان بود، این همه ایام ماه رمضان مقدمه شب 19 بود، بگیم شب 19 مقدمه شب 21، شب 21 مقدمه شب 23، که طول سال را اونایی که میخوان توفیقات الهی داشته باشن، اونایی که میخوان یه چیزای فوق‌العاده از خدا بخوان، اینها باید یه چنین شبی گره. خب خود مولا میگه این وقت بیا دیگه، مثل یکی ملاقاتی بدن بگن آقا این وقت بیا، هرچی خاصی بهت میدیم دیگه. حالا آدم چه میکنه براش؟ خودشو چقدر آماده میکنه؟ حتی دارد سلام الله علیه شاد حضرت زهرا سلام الله علیها، میدن بچه خابیده، گاهی مثلا یه آبی میپاشیدن که خلاص سعی کنه بیدار بمونه، امشب رو محروم نمانه ازش، یه مقدار استراحت کنه. ما که کوچولوها رو هم دیدیم که اینها نمازا حتی عبادات بزرگ رو انجام میدادن، و واقعا امیدواریم که در این شب، حالا امشب این مجلس هم مثل تمام مجالسی که در سراسر کشور خارج از کشور وجود داره، خدا به همشون عنایت بکنه، به این محفل و مجلس شما هم انشاءالله یه عنایت خاصی بفرماید انشاءالله به حق مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه. این دعایی که خونده می شد برای این ایام هم که امشب وقتشه دیگه، الان وقتشه که خونده بشه، می خواهید ما همین در اول کلام این دعا رو با هم تلاوت کنیم؟ دیگه شاید آخرین باری باشه که این دعا خونده میشه برای این توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله ووفقني فيه لليلة القدر ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون أحد من أوليائك وأرضاها لك. بهترین اونی که تو رو خوشنود میکنه، اون حالی که بهترین حالی که تو رو خوشنود میکنه و ازش راضی هستی نصیب ما بفرما. برای استجابت این دعای صلوات دیگه بعضی از معارف ما هم همینطوره، بعضی به علت این که درست دریافت نشد مسائل اسلامی، درست تلقی نشد، آموزش و درستی ندیدیم، یه برداشت هایی از بعضی از مسائل اسلامی داریم که غلطه. یکی از اون مقولات مقوله دنیاست، دنیا. دنیا بعضی ها ممکنه بگن ما آخر نفهمیدیم این دنیا خوبه یا بده. خلاصه این بعضی روایات میگه خوبه، بعضی روایات میگه بده، از یه طرف میگه از دنیا مزرعه الاخره، مزرعه آخرت میگه بده، بعضی روایات داره دنیا سجن مؤمن، بعضی دارد فلان. این چجور چکارش کنیم یا کدومش درسته؟ این مثل بعضی مقولات دیگر ما که گاهی دوچار مشکل کرده و ما البته حرفای اساسی راجع بهش داریم، امروز فقط یه تکه های عرض میکنیم، بعد باید تکمیل بشه در جلسات آینده. اون این است که عزیزان یک کتابی هست، اگر عزیزانی که اهل تحقیقن میخوان راجع به این تحقیق بکنن، یک کتابی که شاید معروف نیست و شاید بهترین کتابی است که در این زمینه نوشته، کار کارشناسی شده، یعنی موازنه دنیا و آخرت، کتابی است به نام موازنه دنیا و آخرت که یه سری کارشناسان گویا با یه هیئتی روش کار کردن، فضلا روش کار کردن. روایات و آیاتی که مذمت دنیا میکنه، روایات و آیاتی که نشون میده نه دنیا بدم نیست، دنیا با اینا رو جمع کردن. اون آخر کتاب من متأسفانه الهمرام نیوردم، اون آخر کتاب شاید بگم 2 سال فقط رو این مورد کار کرده باشن کارشناسا تا این در بیارن. جادر باید مثلا کامپیوتر باید داد، این نرم افزار را بیاد رو دونه دونهش بررسی بشه، گاهی کالبد شکافی باید بشه، سند و روایتش و چه و چه. اون وقت در آخر دارد، الان عزیزانی که میخوام ببینن ببینن اون آخر کتاب که این زحمت میکشه و بالا و پایین میکنه، آخرش میگه که معلوم میشه از روایات و آیات که دنیا فی نفسه نه خوب نه بد، بستگی دارد که تو با دنیا چگونه معامله کنی، با دنیا چگونه برخورد کنی. اون وقت ممکنه خیلی خوب باشه، ممکنه خیلی بد باشه. بنده امروز هم خوبشو برای شما عرض میکنم، هم بدشو عرض میکنم و نشان میده. ممکنه بگی بدش یعنی چی؟ یعنی دنیای بد یعنی چی؟ اینو در قالب یه روایت خدمت شما عرض میکنم که خیلی قشنگ برای ما روشن میکنه، خیلی قشنگ به روایت هم جالبیست هم خطرناک. حالا ملاحظه بفرمایید، طرف یهودیه، امام حسن مجتبی دارد از خیابان تشریف میبره، ظاهرا آقا هم خیلی لباس تر و تمیز پوشیده، لباس فاخر، چون یه لباس تمیز داریم، مؤمن همیشه با لباسش تمیز باشه، مؤمن با لباس کسی، با ظاهر کسی، با اینها، این بدونه که اون علائم ایمان رو نداره. اون ایمان کامل این است که مؤمن باید تمیز باشه. ممکنه لباسی کهنه باشه، مال تازه نکریده، گاهی 5 سال 10 سال پیشه، اما اینقدر تمیزه، قشنگ، گاهی اتو کشیده، مرتب مرتب. این در روایات اینش که بحثی درش نیست، مؤمن باید تمیز باشه و تمیزترینش و بهترینش را برای خدا هم بپوشه. این یه نکته. و خانوم ها برای شوهرانشون بهترین لباسش، متاسفانه تا میاد خونه لباس عوض می‌کنه. و اینا همین کاریه که دست گلاب میدن دیگه، میگه باز لباس قشنگ پوشید، میگه ها چه خبره میخوای بری بیرون؟ بله دیگه، چون لباس قشنگ مال بیرونه، تو خونه چی؟ این پاره پوره ها، یه دونه این پیشبند ها، وقتی میای خونه با اون موهای افشون با اون لباس فلان نگاه میکنی که حالا آدم اوضاع هوا برام میریزه. اون وقت این آقا میاد تو خیابون رنگ و وارنگ میبینه، نمیدونه این یکی هم که بیرون اومده این مال بیرونیشه. اون وقت بعد اونو خانه رو با این بیرون این مقایسه میکنه، بعد مساوی با چی؟ همین توطئه هایی که دارید میبینید، صحنه هایی رو نقل شده که من شرم میکنم. همین اخیرا من یه صحنه ای رو برای ما دادم، من واقعش نمیتونم بگم، یعنی جلسه طوریست که با این وضعیتی که داره نمیشه گفت. خب اینجوری حالا حضرت غیر از این که تمیز بود، لباسش فاخرم بود. پس معلوم میشه ائمه لباس فاخر هم میپوشیدن. پس اینو کسی فکر نکنه، اگر یک کسی انقلابی شد، اگر یک کسی بسیجی شد، هیچ وقت نباید لباس زیبا و لباس تمیز و قشنگ بپوشه. این نباید اینجور فکر کرد. ائمه میپوشیدن، دارد مکرر دارد ائمه میپوشیدن. امام صادق گاهی مورد اعتراض واقع میشدن. راجب امام صادقشو چه شنیدید؟ راجب امام حسنشو نمیدونم شنیدید یا نه؟ الان ما راجب امام حسنش خدمت شما عرض بکنم. ولذا این است که مؤمنین باید توجه بکنن که اینام پس تحمل شده در فقه، در روایت، حتی خود ائمه. من گاهی میدیدم که بعضی خانومای مبلغ، خانوما چون رو لباسو بیشتر از آیون حساسن، شما عروسی آیون به تو عروسی میبینن میرن همین لباس خود سر کار، از سر کار بلند میشه مثل که میگه ساعت 4 فلان باید برم عروسی، فرقی نداره. اما خانوما که به این سادگی نیست، میگه این لباس من سال 73 پوشیدم، الان سال 77 و نمیدونم، البته اگر اون اینا من الان باید یه بار فقط پوشیدم، این دیگه به درد عروسی نمیخوره، باید حتما نو آکبند باشه برای این عروسی. اون وقت خب اینا این کارا رو میکنن که برای سرکیسه میکنن، الحمدلله مرداشون. این بعضی از این خانم ها این حالتو داشتن، ولی بعضی آیون که اینو ندارن، این حالتی که مثلا یک لباس فاخر این چنینی بپوشن، خیلی توجه به این مسائل بعضی نمیکنن الا بعضی از عزیزان اینطورن. اما امام حسن اون روز لباس تر و تمیزی پوشیده بودن. یه یهودی آقا سر راه سبز شد. حالا یهودیه چیه؟ یه لباس مندرس، یه نهی استخون، یه مریض احوال، درب داغون، آمد تو خیابون دید که عجب آقا رو با چه لباس لوکسی افراد. این که دید آقا سر بزنگا اشکال کرد، ببین چی اشکال تمیزیه، فیلمشو باید ساخت و قشنگ مشخص بشه. به آقا گفت فسوق فالحسن، چقدر اینا بزرگوار بودن که مردم میتونستن یه یهودی اینجوری با خلیفت الله برخورد کنه. فسوق فالحسن، امام حسن مجتبی رو متوقف کرد، گفت که وقال یبن رسول الله انصفنی، این منصفانه به قول ما قضاوت کن. فقال علیه السلام فی ای شیئن، در چی قال؟ فقال جدو که یقول، یعنی چی؟ این دیگه فارسیه دیگه، جدو که یقول یعنی چی؟ پدرت رسول خدا، جدت، ایشان فرمودن یا می فرمودن اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ای قربون جدت، میگه جدت نگفته بود که دنیا زندان مؤمنه بهشت کافره؟ خب الان منصفانه، من تو بهشتم یا تو؟ من تو زندانم یا تو؟ عجب سوالی کرد، اما عجب جوابی شنید. حالا جواب آمد گفت که و انت مؤمن و انا کافر، فما ارد دنیا الا مثلا جنتا لک، من میبینم دنیا شده بهشت تو با این سر و وضع. تتنعم فیها و تستلذ بها و ما اوریها الا سجنا، اما من بیچاره هرچی میدم زندون. سجنا لی قد اهلکنی ذرها و اصلفنی فقرها، همش تو گرفتاری هم. فلما سمع الحسن علیه السلام کلامه، یعنی چی؟ حضرت کلامشونو وقتی شنیدن، اشرق علیه نور و تعیید و استخرج الجواب بفهمه من خزانت علمهی، از اون خزانه علمش آقا یه همچی وضعیتی رو جواب داد. با اوضح لیهودی، برای یهودی مشخص کرد، خطا ظنه، تو اشتباه میکنی، و خطا لزعمه، و قال یا شیخ، این تو را بگیم یا شیخ لو نظر تا الا ما، جواب بین ای فلانی پیره من، اگر تو ببینی خدا برای من چه بهشتی قرار داده، چه عالمیه اونجا، اون وقت میبینی من با همه این وضعیت اینجایی که هستم زندونه، و اگر تو بدونی که چه جهنمی برات فردا خدا آماده کرده، اون وقت میبینی تو بهشتی الان. بله اینطوره ها، بله این یهودی راه بهشت رو میتونه بره، میتونه استغفار و توبه کنه، بیاد در خانه خدا و بیاد همین مسیر رو طی کنه، این مشکل نداره، اما نمی کنه. دلیلش اینه، نگاه کنه اسلام چجور خبر داره، روایتم بلده، روایتم شلیک میکنه، اما نمیخواد قبول کنه، یا همینجا قبول میکرد. اما اون وقت حالا بنده چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم که پس این سجن مؤمن، ممکنه یکی از بگه آقا چون حرفا رو میزنی پس از دنیا سجن المؤمن چی میشه؟ از دنیا سجن المؤمن هم که زندان مؤمن دنیا، اینم این میشه، این که امام حسن مجتبی بپرس برماد هر چی که توی یه مؤمنی خدا ثروتی به او داده یا زحماتی کشیده، لطفی به او شده، اونو که از راه حلاله، از راه حرام یه دینارش هم خدا به حق فاطمه زهرا نیاره و آدم پسش بده، ولی از راه حلالش اگر تهیه شد بهش افاضه شد، در این حال این مؤمن در زندانه، ولو شما نگاه میکنید در رفاه باشه. البته نوعنم دنیا محل رفاه نیست، همین آقا میبینید که اون وقتی نداشت دندون سالم، معده خوب، اشتها، حالا که داره این آخر زمین باید سفره رو پهن میکنن، اونا چلق چلق میکنن میخورن، نگاهشون میکنه یه نون سوخته‌ای باید براش بیارن، اون یکی برای اورش درد داره، اونجا قند خونش بالا رفته، اونجا چی چیش کجا خراب شده، روغن سوزی افتاده. لذا اون موقعی که داشت میگه خدا دندون میده دندون نمیده دندون، اینجوری است گاهی. خیلی وقتا هم رفاه کنار میشید، ولی اگر هم رفاه در کنارش باشه در برابر بهشت الهی چیزی نیست. اما من این روایت خطرناک رو خدمت شما بخونم و بحث امروز جمع بشه تا بعد باز با هم صحبت کنیم که چه باید کرد. این روایتی که خطرناکه اینه، یه شخصی رو در قیامت میارن، عمل داره مثل کوه، حضرت و مثل کوه نزد تهامه، تک و کوه البرز، عمل اوورده، چه عملای بزرگی، دقت بفرمایید، فیؤمر بهی الی النار یا بهم الی النار، میگن اما این جهنمیه. یه چطور آخه قالو یا رسول الله مسلین به رسول خدا رو تو چطور میشی همچی با این عمل صالح میره جهنم؟ اونا سوال میکنن، اهل نماز بود؟ خیلی عجیبه این روایت، اهل نماز هم بودن اینا؟ هستن اینا؟ میگه بله نماز هم میخونن. حالا نه، روزه هم میگیرن؟ بله روزه هم میگیرن. یسومو و یأخذون هن من الله، عجیبه، اهل نماز و شب هم هستن. خب بعد چی میشه؟ اما یه گیر دارن که همه مشکل همینجا به شما رو به خدا، من این عبارت رو میخونم بعد ببین آیا مشکلات کشور ما، مشکلات تاریخ ما، مشکلات فرد و اجتماع ما همینه یا نه. اونایی که گیر میکنه کارمون و دوچار مشکل میشیم، ببین گیرش تو همین عبارت یا نه. این گیر روایت اینجاست، نگاه کن، میگه مشکل این میدونید چی بود که میگنش برید جهنم؟ اینه، فاذا عرض لهم شیء من الدنيا وصبوا علی، به محض اینکه بوی دنیا رو از یه جای استشمام میکرد میپرید میره. میگه حلالی گفتن حرامی گفتن، ببین میگه درصد خیلی بالاست، حرفشو نزن، بسیار عالیه، یه نظری هم برای از اول فاز میدی حلش میکنی. نه این حل نمیشه. الان اینایی که میبینی خدای نکرده به میلیاردی رسید کارشون و خطرشون، این از هزاری شروع شد. این وقتی که یه هزاری، دو تا هزاری گذاشتن کف دستش، ساکت شد در برابر قانون، قانون رو عوض کرد. این با اون دو تا سبزه به این قرمزی و آتش جهنم افتاد. آروم آروم میگه نه این هدیه بود، این یکی فلان بود، بعدم دیگه نمیگه هدیه بود، دیگه عادی میشه براش، اون وقت دیگه خلاف قانون میشه براش آب خوردن. ولذا تا عرض له دنیا وسب علی، تا دنیا به او عرضه میشه میپره روش. آیا الان شما نگاه کنید خیلی جا همینه یا نه؟ طرف تا بهش میگی فلان چیز درصد سودش چطوره، فلان چطوره، میپرسه حلال یا حرامه و اهمیت میده. واقعا بعضی مؤمنین رو شما نگاه میکنید را براشون باز خلاف. مگه شما خیال میکنید بعضی از این مؤمنینی که دوچار مشکلن و میخوان توسعه اقتصادی بدن بلد نیستن؟ از بسیاری از اینهایی که دارن دوز و کلک میزنن بلدترن، میگن من چه کنم، این راه خلافه. به خانوادهش میگه، به زن و بچهش میگه فلانی یه مقدار صبر کنید، من این مقدار حلال کم رو میارم بهش قانع باشیم که اون حرام زیاد رو، اون وقت این اعمال صالح به درد نمیخواد. رمزش اینه عزیزان، انسان تو زندگیش امر و نهی الهی براش مهم باشه، بدونه یه عملی انجام میده کار برای خداست یا نه، این خدا میپسنده یا نه، و الا داشتن و نداشتن نیست عزیزان، تعلق داشتنه. حالا این انشاءالله بعدش خدمت شما به حول قوه الهی عرض بدهد انشاءالله. امیدواریم خدا به حق فاطمه زهرا با توفیقاتی که نصیب خوبانش کرده، حب دنیای غلط رو، دنیای مذموم رو از ما برداره، عشق خودش رو در ما تعبیه کنه، عشق به این خلق را، خدمت به این مردم را، خدمت به جامعه اسلامی را در ما زنده کنه، به ما این توفیق رو بده. نسبت به مسائل جهان اسلام مثل امشب که میخواد آدم دعا بکنه، دعا رو فراتر بکنه، دعای همه مردم رو، همه مؤمنین بلکه همه مستضعفین رو در نظر داشته باشه انشاءالله. عزیزان ما از از مدرسه نهضت نوبت اول تشریف دارن، دختر خانوما رو آوردن اینجا، ما از خودشون، از مدیر، معاون، مربی محترم، همشون، تک تک این عزیزان و تک تک این دختران عزیزمون تشکر میکنیم که در این محفل حضور پیدا کردن. امیدواریم که این دختران ما فردا از سرنوشت سازترین افراد این جامعه باشن انشاءالله، و عزیزانی که به اونا خدمت میدن در این خدمتشون اندالله مأجور باشند و در پیش خداوند متعال رو سفید بار الها. امشب هر دعای امام زمان میکنه برای خودش و برای اصحابش، برای خاصانش، نصیب ما هم بفرمای. همین یه دعا بسه دیگه. لذا امیدواریم که این مستجاب بشه. بعدم توسل پیدا میکنیم یه مختصری بعد از نماز عصر که تکمیل بشه کارمون. کارمون الان ناقصه، با اون توسل انشاءالله کامل میشه و امیدواریم که مورد قبول قرار بگیره. نثار ارواح طیبه امام راحل، اولیاء، شهدا، ذوی حقوق، رحم الله من یقرأ الفاتحه.